با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، فهرست موضوعات اصلی. اول، ظلمت تاریخی با نور نبوت، فصل‌های 1-6. 1. انحطاط یهودا، سقوط اورشلیم، دانیال به اسارت بابل برده می‌شود. تصمیم دانیال که به خدا وفادار و صادق باشد، فصل 1. 2. خواب نبوکدنصر درباره یک مجسمه ساخته شده از چندین فلز متفاوت. تعبیر خواب توسط دانیال در ارتباط با چهار حکومتی که در پایان زمانها خواهد آمد. فصل 2. 3. فرمان نبوکدنصر برای تحمیل بت‌پرستی در تمام دنیا. انداختن 3 یهودی در کوره آتش به علت مخالفت با زانو زدن در مقابل مجسمه طلایی. فصل 3. 4. خواب نبوکدنصر درباره درخت بزرگی که بریده و قطع شده و فقط کنده آن باقی میماند. تحقق یافتن خواب در دوره دیوانگی موقت پادشاه. فصل 4. 5. پیشگویی سقوط بابل توسط دانیال زمانی که نوشته روی دیوار را در مهمانی بلشسر خواند. فصل 5. 6. فرمان داریوش پادشاه ماد که پرستش خودش را تحمیل کرد. انداختن دانیال در چاه شیران به خاطر دعا نزد خدای آسمان. فصل 6. 2. نور نبوت در ظلمت تاریخی، فصل‌های 7-12. 1. رویای دانیال درباره چهار جانبر در ارتباط با چهار حکومتی که در پایان زمان خواهند آمد. فصل 7. 2. رویای دانیال درباره قوچ، بز و یک شاخ کوچک دیگر. فصل 8. 3. رویای دانیال درباره 70 هفته در ارتباط با قوم اسرائیل. فصل 9. 4. رویای دانیال در رابطه با قوم اسرائیل در آینده نزدیک و در ایام آخر. شاخ کوچک تاریخی و شاخ کوچک در ایام آخر. فصل‌های 10-12. الف، آمادگی برای رویا توسط دعای دانیال. ظهور یک فرستاده آسمانی. فصل 10. ب. نبوت در ارتباط با پارس و یونان. شاخ کوچک تاریخی، شاخ کوچک نبوتی. فصل 11. پ. نگرشی به قوم اسرائیل در ایام آخر و مصیبت عظیم. رستاخیزها، پادشاهها، آخرین سخن درباره پایان زمانها. فصل 12. دوستان عزیز، اکنون به مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب دانیال توجه بفرمایید. کتاب دانیال، فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از انحطاط یهودا و سقوط اورشلیم، تصمیم دانیال که به خدا وفادار و صادق باشد، خوشحالی نبوکدنصر برای پیشرفت دانیال و سه دوستش، انحطاط یهودا و سقوط اورشلیم. در دانیال فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با سپاه خود به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. یهویاقیم توسط نکو فرعون مصر پس از برادرش یهوآهاز بر تخت سلطنت یهودا نشست. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 23 آیه 31 الی 37 می‌دانیم که هر دوی این مردان شریر پسران یوشیا پادشاه خداشناسی بودند که آخرین تجدید حیات روحانی را در میان قوم یهودا هدایت نمود. اسم یهویاقیم در واقع ایلیاقیم بود. در ایام حکومت او نبوکدنصر برای اولین مرتبه به اورشلیم حمله کرد. این حمله در سال 606 قبل از میلاد اتفاق افتاد. در سال 604 قبل از میلاد شهر را گرفت ولی آن را نابود نکرد. ولی اولین گروه اسیران در این زمان به بابل برده شدند. در میان این گروه دانیال و سه دوست او نیز به همراه هزاران نفر دیگر بودند. پس از مرگ یهویاقیم پسرش یهویاکین بر تخت سلطنت نشست. او بر ضد نبوکدنصر شورش نمود که بنابراین شهر اورشلیم دوباره در سال 598 قبل از میلاد مورد حمله او قرار گرفت. بار دیگر نیز این شهر نابود نشد. اما در این زمان پادشاه یهودا، مادرش و همه ظروف خانه خدا به همراه گروه بسیار بزرگتری از مردم به بابل برده شدند. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 6 الی 16 حزقیال نیز در میان این گروه بود. صدقیا عموی یهویاکیم به عنوان جانشین او پادشاه شد ولی او نیز بر ضد نبوکدنصر شورش کرد. اما این مرتبه نبوکدنصر دوباره به شهر اورشلیم حمله نمود و معبد را خراب کرده و شهر را به آتش کشید. فرزندان صدقیا در مقابل چشمانش به قتل رسیدند و سپس چشمان صدقیا را از حدقه درآورد و او را نابینا کرد و در حدود سالهای 588 یا 587 در تبعید نهایی قوم به اسارت بابل برده شدند. تمام اینها در واقع به انجام رسیدن نبوت ارمیا بود که در ارمیا فصل 25 آیه 8 الی 13 پیشگویی کرده بود. ارمیا و حزقیال گفته بودند که پیامبران دروغین در اشتباه هستند و شهر اورشلیم نابود خواهد شد. این دو مرد حقیقت را به مردم اعلام نمودند. در دانیال فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند اجازه داد که او یهویاقیم را به اسارت گیرد و ظروف مقدس خانه خدا را غارت کند. او کسانی را که اسیر کرده بود با خود به معبد خدای خیش در بابل برد و ظروف را در خزانه معبد گذاشت. و همینطور با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 13 فقط تعدادی از ظروف معبد در این زمان به بابل برده شدند. بقیه آنها در زمان حکومت یهویاکین غارت شدند. نبوکدنصر این ظروف را برداشته و آنان را به سرزمین شینار برد و در خزانه معبد خدای خود گذاشت. این نکته را به خاطر خواهیم سپرد چون بعدها بلشسر پادشاه که شاید یکی از نواهای نبوکدنصر بوده باشد این ظروف را از آنجا بر می دارد تا در مهمانی خیش از آنها استفاده کند. در دانیال فصل 1 آیه 3 الی 4 می خوانیم: نبوکدنصر به وزیر دربار خود اشفناز دستور داد از میان شاهزادگان و اشراف زادگان یهودی که اسیر شده اند چند تن را انتخاب کند و زبان و علوم بابلی را به آنها یاد دهد. این افراد میبایست جوانانی باشند بدون نقص عضو، خوش قیافه، با استعداد، تیز هوش و دانا تا شایستگی خدمت در دربار را داشته باشند. نبوکدنصر به وزیر دربار خود اشفناز دستور داد از میان شاهزادگان و اشرافزادگان یهودی که اسیر شده اند چند تن را انتخاب کنند. همچنین در دانیال فصل 1 آیه 9 نوشته شده که خدا دانیال را در نظر وزیر دربار عزت و احترام بخشیده بود. در زندگی دانیال و سه دوستش در واقع آن چه در اشعیا فصل 39 آیه 7 پیشگویی شده بود به انجام می رسد. بابلی ها برخی از پسرانت را به اسارت گرفته آنها را خواجه خواهند کرد و در کاخ پادشاه بابل به خدمت خواهند گماشت. اکثریت مفسران موافق هستند که دانیال در سن 17 سالگی به اسارت بابل برده شد. او را خواجه ساختند و بنابراین می توانید بفهمید که چرا دانیال هرگز ازدواج نکرد و فرزندی نداشت. بعضی افراد تصور می کنند که این موضوع نشان می دهد که دانیال فردی غیر عادی بوده است. اما در واقع پادشاه چنین کاری را انجام داد، ولی این موضوع سبب نشد که رشد و پیشرفت این جوان را خراب کند. هدف از این کار این بود که آنان بیشتر مطیع پادشاه شده و تعلیم پذیر باشند و همچنین ایشان را قادر ساخت تا تمام وقت خود را صرف آموختن تعالیمی کنند که به آنان داده می شود. امروزه در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش‌های متفاوتی درباره چگونگی داشتن رابطه درست میان زن و مرد داده می‌شود که مطمئن هستم وقت زیادی را نیز به خود اختصاص می‌دهد و مسائل جنسی و روابط دوستی در جوامع امروزی اهمیت زیادی دارند. توجه می‌کنید که پادشاه می‌خواست این جوانان وقت خود را فقط صرف تحصیل و آموختن کنند و روشی که برای رسیدن به این هدف داشت خواجه ساختن آنان بود و می‌بینیم که دانیال نیز در میان این گروه از جوانان بود. می‌خواهم با صراحت بگویم که کتاب مقدس توسط تعدادی افراد نادان و ناآگاه نوشته نشده است. موسی جوانی بود که حکمت مصریان را آموخت. مصریان در آن ایام ملتی بسیار پیشرفته بودند. آنها حتی فاصله زمین تا خورشید را می دانستند و اطلاع داشتند که زمین گرد است. بعدها تعدادی یونانی آمده و تصور کردند که زمین مسطح است. آنها خود را دانشمند می نامیدند و ادعا می کردند که زمین مسطح است. کتاب مقدس هرگز این موضوع را تعلیم نداده، بلکه در واقع بر طبق اشعیا فصل 40 آیه 22 می گوید که زمین به شکل کروی و گرد است. دانیال نیز یک جوان برجسته و باهوش بود. او بایستی جایگاه بالایی در فهرست جوانانی که برای امتحان و آموزش به دربار نبوکدنصر آمده بودند می داشت. پولس رسول نیز که بخش عمده ای از عهد جدید را نوشته در چنین سطح بالایی از هوش و استعداد بوده است. تمام اینها جوانان توانا و باهوشی بودند که برای آموزش دانش آن روزگار جدا و انتخاب شده بودند. هیچ تمایلی ندارم به سخنان افرادی گوش دهم که خود را دانا پنداشته و ادعا می کنند که کتاب مقدس توسط اشخاص ناآگاه نوشته شده است. تاریخ و کلام خدا به طور آشکار نشان می دهد که این نوع ادعا حقیقت ندارد. اگر شما درباره کتاب مقدس چنین فکر می‌کنید، کاملاً در اشتباه هستید. دانیال یک فرد نادان نبود، بلکه شخصیتی برجسته و بسیار نیز آگاه و توانا داشت. او حکیمی باهوش بود که همراه با تعدادی از جوانان تعلیم یافت. آموزش آن زمان را خوار و حقیر نشمارید. در آن ایام بسیاری افراد آگاه و به خوبی تحصیل کرده در حکمت، علوم و دیگر زمینه‌های دانش یافت می‌شدند. به دانیال در تمام این سطوح علم و حکمت آموزش داده می‌شد. در دانیال فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: پادشاه مقرر داشت که در طول 3 سال تعلیم و تربیت ایشان هر روز از خوراکی که او می‌خورد و شرابی که او می نوشد به آنان نیز بدهند و پس از پایان 3 سال آنها را به خدمت او بیاورند. این خوراک شامل گوشت حیوانات، پرندگان یا ماهیانی بود که در بین غیر یهودیان خوردن آن مرسوم بود. به یاد داشته باشید که دانیال یهودی بود و بر طبق شریعت موسی زندگی میکرد که خوردن گوشت حیوانات، پرندگان و ماهیان خاصی را ممنوع کرده بود. تصمیم دانیال که به خدا وفادار و صادق باشد. در دانیال فصل 1 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: در بین افرادی که انتخاب شدند، 4 جوان از قبیله یهودا به اسامی دانیال، حننیا، میشائیل و عزریا بودند که وزیر دربار نام‌های جدید بابلی به آنها داد. او دانیال را بلشسر، حنانیا را شدرک، میشائیل را میشک و عزریا را عبدنوغ نامید. وزیر دربار در واقع نام‌های یهودی آنها را تغییر داده و به آنها نام‌های غیر یهودی داد. او دانیال را بلشسر نامید که به معنای پرستنده بعل است. بعل یکی از بت‌های غیر یهودیان بود. او همچنین حنانیا را شدرک، میشائیل را میشک و عزریا را عبدنوغ نامید. دقت می‌کنید که این نام‌ها در جامعه و فرهنگ غیر یهودی آن زمان مرسوم بود. احتمالاً این 4 جوان بالاترین سطح هوش را در میان تمام گروه داشتند. بابل بهترین مغزها و استعدادها را می‌خواست و آنها بایستی همچنین خوش اندام‌تر از بقیه نیز می‌بودند. این 4 جوان از میان بقیه به ما معرفی شدند و دلیل این کار این است که آنها برای خدا ایستادند. اگر این جوانان نیز همسن دانیال بوده باشند، میتوان گفت که همگی آنها حدود 17 سال سن داشتند. مفسرین متفاوت سن دانیال را بین 14 تا 20 سال تخمین زدند، ولی نظر عمومی این است که او در این زمان 17 ساله بوده است. در دانیال فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: ولی دانیال تصمیم گرفت از خوراک و شرابی که از طرف پادشاه به ایشان داده می‌شد نخورد، زیرا باعث می‌گردید او شرعاً نجس شود. پس از وزیر دربار خواهش کرد غذای دیگری به او دهد. این پسر جوان برای خدا یک تصمیم واقعی در دربار پادشاه غیر یهودی گرفت. در یک شرایط معمولی این تصمیم می توانست عواقب خطرناکی را به همراه داشته باشد. آشکار است که دانیال سعی نمی کرد محبوبیت عمومی به دست بیاورد. او تلاش نمی کرد نبوکدنصر را خوشنود سازد. تصمیم او نشانه اندیشه های سازشکارانه امروزی نیست که بسیار رواج دارد و همچنین نوعی تفکر تحمیلی توسط فلسفه های غلط را در تصمیم دانیال مشاهده نمی کنیم که می گوید چگونه دوست پیدا کنم و بر دیگران تأثیر بگذارم، یا هنر دوستیابی و راز موفقیت چیست، و یا قدرت تفکر مثبت. دانیال هیچ خبری از این سیاست نداشت که وقتی در بابل هستی مانند بابلیان رفتار کن. دانیال همشکل این دنیا نشده بود، ولی او به تازگی روح رفتار می کرد و با تازه ساختن ذهنش در حال تغییر و تحول بود و انجام اراده خدا محور و مهمترین هدف زندگیش بود. در آن روزگار دانیال و دوستانش باقی مانده وفادار یهودی را نمایندگی می کردند که خدا در همه زمانها دارد. این همان باقی مانده ای است که پولس در رومیان فصل 11 آیه 5 درباره آنها صحبت کرده است. امروز نیز همینطور است. به این ترتیب که تمام یهودیان خدا را فراموش نکردند. خدا در اثر رحمت خود عده‌ای را از میان آنان برگزیده است تا نجات دهد. این 4 جوان نمی‌خواهند از خوراک پادشاه بخورند و مخالف رژیم غذایی بابلیان هستند. در واقع تلاشی نیز انجام خواهد شد تا این جوانان را شستشوی مغزی داده و آنان را کاملاً با فرهنگ و شیوه بابلیان تربیت کنند. آنان بایستی مانند بابلیان غذا خورده، مانند آنان لباس پوشیده و فکر می کردند. هدف این بود که آنها از نظر درونی و بیرونی از همه نظر شبیه بابلیان شوند. اما دانیال و دوستانش تحت شریعت و نظام موسی بودند و خدا به طور صریح و آشکار برای قومش در عهد عتیق مشخص کرده بود که چه چیزهایی را بایستی بخورند. در کتاب لاویان فصل 11 آیه 44 الی 47 چنین می‌خوانیم: من خداوند خدای شما هستم، خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، چون من مقدس هستم. پس با این جانورانی که روی زمین می‌خزند خود را نجس نکنید. من همان خداوندی هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. بنابر این باید مقدس باشید، زیرا من مقدس هستم. این قوانین را باید در مورد حیوانات، پرندگان، جانوران آبزی و خزندگان رعایت کنید. باید در میان حیوانات نجس و طاهر، حرام گوش و حلال گوش تفاوت قائل شوید. گوشت جانوران مشخصی بود که برای خوردن ممنوع بودند و فهرست آنها در کتاب لاویان نوشته شده بود. همچنین آنها اجازه نداشتند از گوشت جانورانی بخورند که برای بت‌ها قربانی شده بودند. شاید دانیال و آن جوانان دیگر نظریه، یعنی وقف شده به خدای زنده بودند و حتی اجازه خوردن شراب الکلی را نداشتند. در این رابطه در کتاب اعداد فصل 6 آیه 3 چنین نوشته شده است: از آن پس او در تمامی مدتی که خود را وقف خداوند نموده است نباید به مشروبات الکلی یا شراب و یا حتی شراب تازه، آب انگور، انگور یا کشمش لب بزند. این جوانان در واقع در حال به انجام رساندن پیشگویی اشعیا فصل 52 آیه 11 بودند که گفت: اینک خود را از قید اسارت آزاد سازید و بابل و تمام مظاهر آن را پشت سر بگذارید، زیرا آنها ناپاک هستند. شما قوم مقدس خداوند هستید. ای همه شمایی که ظروف خانه خدا را حمل می کنید و به وطن باز می گردید، خود را پاک سازید. اما به ایمانداران امروزی این رژیم غذایی و دستورات مشخص در این رابطه را داده نشده است. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 10 آیه 25 الی 27 چنین می گوید: پس می توانید به این صورت عمل کنید، هر گوشتی را که در بازار می فروشند بخرید و بخورید و نپرسید که گوشت قربانی بت‌هاست یا نه، تا وجدانتان ناراحت نشود. زیرا همان طوری که کتاب آسمانی می گوید، جهان و هر چه در آن است از آن خداوند است. اگر شخصی بت‌پرست شما را به صرف خوراک دعوت کند، در صورت تمایل می توانید دعوتش را بپذیرید. آنگاه از هر چه که در سفره است بخورید و چیزی هم نپرسید. به این ترتیب وجدانتان راحت خواهد بود، چون نمیدانید که گوشت قربانی است یا نه. و همچنین در نامه اول قرنتیان فصل 8 آیه 8 میگوید: اما این را بدانید که برای خدا هیچ مهم نیست که ما چنین خوراکی را بخوریم یا نخوریم، زیرا نه با خوردن آنها بدتر میشویم و نه با خوردن آنان بهتر. ولی آن جوانان عبرانی در شریعت موسی زندگی کرده، برای خدا ایستاده و قدم بر می داشتند.